أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من معذرت میخوام، امروز دیر شد، سرویس ما یادش افتاد هستم. تو رو دو من یه رو در معطل بودم تا بیام. من همیشه سر وقت حاضر هستم، تا برای اول بار اینطور شده دیگه. از همه معذرت میخوام. خب بحث ما در بررسی ادله مشروعیت و اعتبار بورس بود که ابتداعاً بنا شد که ما این بحث را به عنوان مقدمه این مباحث ما مطرح کنیم. بحث اصلی ما در مشروعیت بورس نبود. معاملاتی که در بورس انجام میشه بنا شد بررسی بشه، منتهی این پایش بود که خود بورس آیا مشروعیت داره نداره، معتبر هست از نظر شرعی یا معتبر نیست. گفتم که وجوه و ادله‌ای میشه برای مشروعیت و اعتبار خود بورس یک شخصیت حقوقی مطرح کرد. دلیل اول ما منوان فهرست اشاره بکنم، اونهای بردستی شد بنای اغلا بود که الان در بین همه اغلای عالم رایج و ساریست، که همه بورس را معتبر می دانند و با او داد و ستد می کنند و در بورس داد و ستد می کنند. یعنی هم با خود بورس، سازمان بورس، خب جنسی می خواهد بخره پیش بفروشند، خب فرس می خواهد مثلا این دستگاه هایی که مربوط است به سازمان بورس و شرکت های بورس باید بخره، باید پیش بفروشند دیگه مردم. یعنی می گه شما چه هستی؟ اما قبولش دارم دیگه، عنوان یه شخصیت حقوقی که میتونه بخره میتونه بفروشه، باش خیلی فروش میکنن، معامله انجام میدن و به او اعتبار میدن و در اونجا میدن شرکت ها با هم دیگه خرید و فروش میکنن، عرضه میکنن، تقاضی داره، عرضه کننده داره، سرمایه گذار داره، سرمایه پذیر داره، اینا در اونجا انجام میشه کاراشان. پس برای دلیل اول من بنامه غلا بود. فرد اگر ما گفتیم که بنای اغلا و سیر اغلاییه مستحدثه هم مثل سیر اغلاییه زمان معصومین علیه السلام اگر ردعی نشد یا ردعی واصل نشد حجت است و معتبر است، این هم بر همون مبنا بورس هم معتبر میشه و مشروعیت پیدا میکند. پس این مبتنیست بر اعتبار و حجیت سیر مستحدثه. این دیالو باید بحثش نمیشیم که اون مبنایی دیگه، چون این باید مبنا میشیم باید یه چند سالی هم در برای اون صحبت کنیم با توجه به اینکه ما هفته دو روز هم بیشتر وقت نداریم. در دوم از باب دلالت التزامیه است. دقت کنید، من این نکته رو میخوام برای اینکه خلط نشه، از باب دلالت التزامیه عمومات و اطلاقات ادله معاملات. مثلا احل الله البیع یا اوفو العقود، این یدل بر چی؟ یدل بر صحت عقود و بیع. عموم هم داره، اطلاق هم داره، یعنی همه معاملات، همه عقود، همه بیع ها. اون تا استدلال بر این دلیل مبتنی بر چند مقدمه است. مقدمه اول این که موضوع در این ادله معاملات و عرفیه، بیع عرفی باشد، عقد عرفی باشد، کما که حق هم همین است. یعنی اختلافی مثلا که وقتی که خطاب ملغاب عرف است، خطابات شرعیه که ملغاب عرف و مردم هست، وقتی مردم میگی خرید و فروش انجام میدید، اونی که خودشان میفهمن از خرید و فروش در بازار در بین خودشان رایجه، اون را میفهمن. احل الله بگیره همون بیعی که در بازار بین مردم رایجه است. یا اگر مزاربه را میگه شارمت دست جایزه نافذه، یعنی همون در بایی که خود را انجام میدید. بله یستکشف از این مطلب که خود شارم اون شرعی میدانه و اگر اون قبول نداشت یه قیدی بهش میزد. خب پس مطلب اوله که چون خطاب ملقا به عرف است، عرف موضوع را که میفهمه اونه که بین خودش رایج و دارجه است، اونه میفهمند. مقدم دوم این اساس تشخیص موضوع بود. اساس تطبیق چی؟ تشخیص موضوع و عرف شد. موضوع همونه، چون چه مرحله هستی؟ یکی فهم معنای متکلم در مقام خطاب است، این واقعا به عرف همون ظهوراته. مطلب دوم تشخیص موضوع است که موضوع چیه. آیا مثلا فرض میگه در جلون شک که بین از سلاس و الاربع، خب در اینجا معنای رجل از در لغوی عرفی چیه؟ یعنی مرد، این مذکر، این که شکی داشت نیست، این معناشه. اما آیا همین رجلی که معناش مذکر است موضوع است در رجلون شک که بین از سلاس و الاربع؟ یا در رجل جا شهید دواره میگه در رجل ینام و هولا وضوع، این موضوع چیه؟ اونجا همینه. اونجا آیا میگه نه، با توجه به القا خصوصیت و تناسب موضوع رجل درست معناش مذکره ولی موضوع رجل نیست، موضوع چیه؟ انسان است. رجل برای مثال است در کلام ذکر شده است. میتونیم بگیم زیدون ضربه، ضربه زیدون، زیدون اون مثال اونجاست. یا مردی آمد، مردی رفت. خب مردی آمد معنی شده که مرد حتما باید باشه، زن باشه؟ نمیشه. بلوان مثال است، معنی مرد همون مرد است، معنی زن همون زن است، رجل همون رجل، منتها موضوع را عرف چی میفهمد؟ با توجه به تراتو که موضوع الغا خصوصیت میکنه میگه این از باب مثال است، موضوعیت نداره. موضوع چی دیگریه؟ اون که الانسان شک به این استاد در عربه مثلا میگه، یا انسانون که پس این هم واقعدار به عرف شده، عرف هر چی فهمید. مطلب سوم تطبیق موضوع اصل بر مصادیق، که حالا ما گفتیم که خب بی همون بی عرفیه، عرف هم همون فهمید، میگه بی که رایج داره که ما اون میفهمم از این. خب حالا این تطبیقش با کیه؟ با شارع است؟ با خود مکلف است؟ با عقل است؟ با چیه؟ مثلا در دم میگن که دم نجسه، خون نجسه، تطبیق نجاست دم که آیا این دم است یا دم نیست، با که با عقل است، با عرف است، با چیه؟ اختلافه این آقایان. اون تاقونه که تحقیق شده و بعضی محققان هم قائلن، مثل امام رضوان الله علیه هم قائلن، تطبیق این معنا بر مصادیق به حکم عرف است. با دقت عقلی کار نداریم، میگیم آقا دم نجسه، شما خوری را در لباس دو شستی رنگش رفت، مانده هنوز زردی مانده. خب از عقلی این چی؟ این جرم داره، چون عرض رو جرم بدی نمیشه عرض بی موضوع باشه که. اما در عرفی میگن آقا خون نیست، رنگ خون هستین، خون بیه نیستش. اینا تطبیق این موضوع بر مصداق به حکم عرف است. بنابراین رنگ خون نمیگن پاک است، نجس شستی لباست را و رنگ زردش مان، نمیگن نجس، نمیگن پاک شد. در اینجا میگن آقا تطبیق این حل الله البی بر مصادیق به حکم عرف است. هر کجا بیدانیست میشه مستقر بی میشه. خب یک، و اگر غیر این باشد باید بیان کند که بهش اطلاق مقامی. پس از اطلاق مقامی کلام شارع میفهمیم که تطبیق موضوعات بر مصادیق به حکم عرف است، به نظر عرف است. و عرف هم هر کجا بیدانیت میشه مصداق همون حل الله البی میشه. و الان عرف ما، عقلای ما، معاملات با عرف را یکی از مصادیق بارز و مشخص بی میدانن. نتیجه میشه چی؟ حل الله البی این شامل میشه. پس بی و معامله با بورس یا شرط حقوق دیگر مثل بانک مشمول چی میشه؟ مشمول اهل الله البی میشه. این صحیحه. خب حالا تا اینجاش درست صحیح باشه، چی میشه آخرش؟ به صحیحه دیگه. پس مقدمه اول این شد که مرجع عرف است، تطبیقش هم عرفه. و مقدمه سوم این که حالا که با اطلاق مقامی فهمیدیم که این بی اصل صحیح هست، لازمه این اهل الله رو که اینجا شامل شد چیه؟ اگر بی اون مالک نباشد، بورس اگر مالک نباشه این بی صحیح نیست. پس لازمه یه صحت بی مالکیت بورس است. پس بورس پول را که ما داد مالک بوده، اون جنسی که ما داد مالک بوده، نمیگیم خرید در بورس، نه با خود بورس معامله میکنه. مثلا جنسی میخواد از ما خواهد بخره برای سازمانش، یا شرکت بورس جنسی میخواد برای خودش بخره، برای سازمانش بخره، برای شرکت بخره که اونجا اش استفاده کنه. از این راه داره وارد میشه. بنام عقدی که با بورس بندیم، نه عقدی که در بورس بسته میشود. نه
خود بورس شخصیت داره؟
بله، توضیح بدم دیگه. بله، اوغلاً بله، اوغلاً بورس یک شخصیت حقوقی انسانیست، یک موجودیست بدون دست و پا و چشم و گوش، ولی موجود است. مثل چی؟ مثل حکومت موجود، یه شخص حقوقی موجود است، حکومت، دولت. اینطور مثل عنوان فقرا در زکات موجود است، ولی اون را خارج چیه؟ الان زکاتی که حاکم گرفت به کسی نداره که فقیری، که نه این فقیر مالکه، نه اون فقیر مالکه، نه اون فقیر مالکه، ولی عنوان فقرا مالک است زکات را. نمیدونم مثال هاش شبیه اونا. بورس هم بورس و بانگ و نمیدونم چی دادی، همه اینا شرکت های اینچنی نیست، شرکت سهامی، ایران خودرو و شما و نمیدونم پاپ سایپا و اینا، همه چی هست اینا؟ اینا یک شخصی، یک شخص حقوقی هن، یعنی یک موجود اعتباری، موجود اعتباری، نه موجود حقیقی که راه همه تو خیابان. نه، تمام کارمندان اونجا کارمندان اون اشعای شخص اعتباری هن، از اون پول میگیرن.
یعنی اگه مشتری
متضرر
بشه این شخصه
رو حقوقی جبران میکنی ضرر بشه؟ اگه مشتری این بورد متضرر بشه، بله باید جبران کنه. بله باید طرف معاملش باشه دیگه. اگر مستند او باشه، بله. اگر ضرر مستند به شخص حقوقی شد، باید جبران کنه. اگر مستند مثل بقیه مالک ها، اگر من جنسی فروختم و ضرر کرد، شما ضرر کردی و مستند به من بود ضرر، باید جبران کنم دیگه. خب حالا از من نخریدی، از آقای بورس خریدی، از آقای بانک خریدی، باید جبران کنم دیگه. فعل نمی کنه که من احکامش بعدم میاد. فعلا بحث احکامش نیست، فعلا بحث اینه که آیا معتبر هست یا نه. بس بدانیم که دقیقا کنید این نکته اینجا شد که لازمه شمول عمومات و اطلاقات نسبت، دقیقا بدون هم خاطر میگم که در اون بحث قبلی شده خوب برای بردارم، در اون متنی که نمیشته شده بود، جهتی متن میگم ها، این جن روشن نشده بود در متن، اون صوت نمیگم، متن در متن دفرمان گیدم، یه جهتی بود که این روشن نشده بود، مدروش نمیم رو دونه تحقیق کن روش. نتیجه میشه لازمه صحت این معامله با بورس اینه که دابه الافی ملکن چی باشه؟ که اون آقای بورس مالک باشه. مالکیت بورس متوقع بر چیه؟ که اون معتبر باشه. نمیشه چیزی معتبر نیست، چی ارزشی نداره، وجودی نداره، وجود اعتباری نداره، ولی چی مالکه؟ معدوم که مالک نمیشه که، باشه چی هست دیگه، موجودی هست که مالک میشه. بس از باب دلالت التزامیه ما متوجه میشه به چی؟ به اینکه بورس معتبر است. این دلیل دوم برای اعتبار بورس. چند تا اشکال مطرح اینجا هست.
عنوان فقرا که فرمودید اینجا شخصیت حقوقی اون مرجع تبعه متصدیه جمع
متولد شه،
بعد میده به فقرا دیگه،
متولد اون متولدیه
دیگه.
بله بله، ولی مال مرجع نیست که
نیست دیگه، ولی
اینجا همونطوره. اینجا بورس مالک متولد داره، مدیر داره، الا همه اینا متولیه شد فرد نمیره. اونجا برجه بر متولیه، اینجا اون مدیر کل،
نه شما
همه مدیر عامل
شخصت حقوقی داره.
عنوان فقره گفتم، عنوان نگفتم فقره، یعنی شخص حقوقی، شبیه شخص حقوقی، یعنی این آقای فقیر مالک نیست، الان اون عنوان فقیر مالک است. وقتی دادن به این تطبیق برای میشه از اون مصداق اون عنوان و تحویل گرفت مالک میشه. خب حالا نسبت به دو چیز اشکال مطرح هست. یا اشکال هم بود که این اطلاق مقامی با توجه به روایاتی که از بین رفته در جلسه قبل اشاره کردم، خب چی میشه؟ این مشکل پیدا میکنه. مثلا این اشکال خاصی اینجا نیست ها، این توجه کنید من روی تکل ندارم، چرا؟ به خاطر اینکه این اشکال از بین رفتن روایات چه در خصوص اطلاق مقام اینجا و چه خصوص اطلاق مقام جاهای دیگری در احکام دیگر مثلا دیگر و چه در عام خاص ها و چه در مطلق مقید ها، این اشکال همه جا جاریه، هم جوابی که اونجا در اصول داده شده همون جواب اینجا میاد، یعنی این مشکل رو چرایی نداره، یعنی همونطور که تمسک به عمومات میکنن نمیگه، میگن که حالا مخصص پیدا کردیم، تمسک به مطلقات میکنن و میگن چیه مقید پیدا کردیم، اونجا همین حرف میاد دیگه، شما گشتی پیدا کردی، کجا گشتی؟ وسط چیا گشتی دیگه؟ نهایتا اگه که زور بزنه از اول تا آخر بچین وسط بگرده دیگه پیدا کرد. اما خود کتابی که از بین رفته چیه؟ آیا با گشتن اینها شما یقین پیدا میکنید نبوده مقید؟ هر حکمی اونجا کردی همون حکم اونجا بخون، تمام اینکه فقهای ما سیرش هم متوسط به چیه؟ به عمومات هست و به اطلاقات هست و به ضربی گردان رو پیدا کردن حکم عموم میکنم اطلاق بکنن، این مشکلی شنا مچنین نداره، این سیره بر همین است. اشکال دومی که آقا در اینجا خطاب عرف یعنی چی؟ مگه میشه شارطی قبول نداشته باشه؟ اون از بجه صحیح میدونه یا حکمی وجود وفا بکنه، اهمل اهود میگه وفا کن به عقل، عقلی قبول ندارم به عقل عرفی، عقل خودشی باید میگه وجود وفا داره. جوابش اینکه آقا این خلطه بین مقام ثبوت و اثباته، این اشکال خلطه بین مقام ثبوت و اثباته، در مقام ثبوت داره مسلمن اون حکم وجود وفا روی عقلی که شرعی یعنی اون شاهد خودش قبول داشته باشه، اما بحث من در مقام اثباته، ما میگیم خطاب ملغا به عرفه، عرف میفهمه هنو که بین خودش دارج و رایجه اون را شارع قطعه وجود وفا داره و کشف بودیم پس این قبول داره، یعنی شرعی بوده شما ثابت میشه دیگه، نه اینکه من قبول ندارم و وجود وفا دارد، نه در مقام اثبات وقت خطاب و عرف شد و عرف موضوع را عرفی فهمید، هم عقد خودش فهمید، حالا که عقدش فهمید از کلام شارعی بگه پس شارعی اینه قبول داره، میشه همون عقد شرعی میشه وقت نتیجه تن، پس وجود وفا رو بیرون روی چی؟ عقد شرعی به نتیجه. اشکال این که در اینجا موضوع عقد شرعی و بیع شرعیه این در اینجا جاری نیست و نمیتونه مشکل ایجاد کنه. یه اشکال دیگه من اشاره کنم، اونو خواستم بگم والا دیالا بگم بد نیست، کسی ممکن تمسک کنه به استصحاب برای رد این دلیل، استصحاب اون شبیه مثال بزنم، مثلا شما میگه که آب قلیل نجس میشه، آب قلیل نجس میشه به باید تمیال ما، و آبی قبلن حالا سابقهش کلیت بوده، شک داریم که آیا شامونه میشه نمیشه، میگه هر آب قلیل نجس دیگه، خب استثناء میکنیم بقای کلیت را و اون حاکم است بر این که الماء القلیل منفعلون، از تحنش خارج شد دیگه. خب اینجا به تو میگیم، میگیم که شما استثناء عمومات و عقود فرمودید که به اون آقای مستقل میگیم شامل اینجا میشه، خب میگیم این قبل این بورس ما، این شرط حقوقی ما قبل از این که به دنیا بیاد اعتبار بشه، یعنی اعتبار و غلایی پیدا کنه، اون آقای مؤسسی دیگه اعتبار کنن، مؤسس هم اعتبار کرده دیگه، انشاء کرده دیگه، تأسیسش کرده، قبل از تأسیس مؤسسین اعتباری نداشت، ملکیت مالکیت نداشت، اهلیت برای ملک و دین و خرید و فروش همتاله نداشت، بعد از اینکه اینا اغلا مؤسس اعتبار کردن شک دارم که آیا اهلیت پیدا کرد یا پیدا نکرد، استثناء کنید عدم اهلیت این امر معتبر مؤسسین را که اونا که اعتبارش کردن، پس برای درست اون اعتبار کردن ممکن نیستیم، مؤسسین اعتبار کردن ولی این اعتبار اهلیت پیدا نمی کند از در شرعی، یقین صاحب شکل آقا استثاب میکنیم و حکومت پیدا میکنه چی؟ به عدده احبول اقود و امثال اینها، منطقه این جواب داره، جوابش با اون دلیل قلب هم فرق میکنه، زمین تاسمان با فرق داره، در دلیل قلبی ما دلالت التزامی نداشتیم، اونجا رو که المعقول قرار منفعل تمام شد. حالا این چی میشه نمیشه مثلا چی تطبیقش هم چیه؟ تطبیقش هم با عرف است با قبول. این آب قلیل است یا آب کره است؟ اما شک داشتیم آب قلیل یا آب کره قبلا گفتم کره آرام این کره است، ولی اینجا که اونطور نیست. اینجا گفته که بی حلال است، عقد وجود وفا دارد و عرفن شامل میشه، عرفن شاملش میشه، عرفن شک دارد در شمولش دید عرفن ها. حالا شامل شد دلالت التزامه که اماره هست، اون نمیذاره استثناء بیاد دیگه، اماره در اینجا هست اینا. بعد از شمول دلالت التزامی یا فلوقود که یک چیه ظهور، چیه ظهور اجتهادیه نه فقاهتی، که اون که اصل نیست که دیگه، اون دلیل اجتهادیه. دلیل اجتهادی هم در التزامی هست جلو جلال استثناء میگیره و استثناء جار نمیشه. در جایی که اماره داریم ما جایی برای استثناء نیست و اینجا جای اماره هست، یعنی همون ظهور اطلاقی باشد اونها، چون تطبیق شد با عرفه، اینجا تطبیق شده. اما اولا استثناء جاری نیست، اولا و ثانیا استثناء در شد حکمیه محل کلام هست، اصلا جایی در شد حکمیه استثناء جاری میشه نمیشه و اینجا استثناء شبهات حکمیه است که آیا این معتبر و غلائیه شرعا معتبر است یا معتبر نیست، شرعا اهلیت داره نه، که شمای حکمیه است و استثناء در شد حکمیه محل کلام است. کسی که منکر جریان استثناء در شد حکمیه است جواب دوم میتونه بده. بنابراین این دلیل به نظر فعلا تام و تمام است، یعنی چه فی نفسی شیخ قلاصلا دلیل تام و تمامه، یعنی ظاهر شسته و رفته میشه تمسک کرد به عمومات تجارت احض الله اطلاق احض الله البه و عموم و فروغوت و امثال اینها برای تصحیح شخصت حقوقی شبیه برسه و امثال دستن بانگ و امثال اینها. این دلیل دوم. دلیل سوم قاعده تفویض الامر است الی المؤمن.
این رجوع به اهل بیت در زمانهای گذشته حتی برای فهم مفاهیم عرفی همچنینی مثل بی، مثل اینکه تجارتی انجام میده میاد از امام میپرسه که این کار صحیح بود یا صحیح نبود، و حتی در شرائط یا دستور امیرالمؤمنین بود که الفقه و تجارت، اینها چجوری معنا
میشن؟ رفات ندارم دوتا مطلب شد اهل فقه و تجاره، یعنی احکامات آشنا بشید که الان که مرجع در فهم موضوعیه که باید فهم باید مسئله رو بدانید، اون رو باید که ربطی نداره اصلا. حالا اما نسبت اما نسبت اون از مسلماتی که مرجع در فهم معنا و تشخیص موضوع در کفایه و رسائل و همه جا آمده دیگه در بس در از که مرجع در تشخیص موضوعات مسلما به اور اوفه. اگه دعوات دعوات تطبیقاته، تطبیقات رو میام سوال کردن، اونم سوال کردن شک داشته که در اینجا آیا این موضوع شرطی داره نداره، میگفتم سوال میکردن اشکال نداره که. حالا سوال در محضر امام سوال کرده بود، مثلا شک کرد، مثلا سوال کرده که آیا بی مثلا در عربی باید باشه نباشه، نه این پروسه رو تماس اطلاع میکردیم ما
عرف خودشون، یعنی توجه به عرف که
نه، عرف مرجع خودش میدانه، ولی مثل زلال هم سال خیلی سوال رو میکردن برای که روشن بشه جوار مسائل رو، اون اشکال نداره که سوال کردن که اگر اگر یه چیزی یه روایت عموم داشت اطلاع داشت هیچ نیاز نداشت سوال کنه، ولی میشه بیشتر سوال کنه. مثل شبیه اون روایتی که چیز داره که ابن عمی لیلی داره که یه مرد ما شکایت کرده که من از این آقا یه برده خریدم، عمه خریدم، معیوب است. قایم شب گفت قاضی دو توایی که عیب نیستی، من بعد اونبال چین چین میگرد شما چون عیب گفت چی خواهد تو این معیوب است نظر من، باید شما حکم کن رفت پیش یواشکی آمد بیرون بحانه از محمد پرسید پرسید که چون در مبارد امام صادق چیزی شدید یا نه، فرمود نمه نشده، ولی یه قاعده کلی فرموده امام که هر چی برخلاف خلقت اصلیه باشد اون عیب است. و همون تمسک کرد و رفت و حکم به نفع اونهایی که مدعی بود که این عمه معیوب است. این اطلاق تمسک همه اطلاق تمسک مونن باید اگر در بحث در امام بود چند سوال خصوصی هاش میکردن این در ماره تمسک به عمومات و اطلاقات اینا و همچنین که مرجع عرف این دیگه بود اونو برو برگرده که دست این و الا اصلا به هیچی نیست تمسک کردی هست. مفاهیم عرفیه بدارد. بحث من در کجاست؟ در جایی که مفاهیم عرفیه باشد اونجا اساسم. و الان سله سلام چیه؟ ما اون هم حقیقت شرعیه است، یعنی مختلف اختلاف شرعی است، مرکب شرعی است. سلام چیه؟ ما نمیدونیم، ما دست خودشون پرسید سلام چیه سلام. اما این چیزی مثل بیای حقود و امثال اینها، اینا یه اون چیزایی که عرفی هستن در بازار رایج و دارجه، اینا دیگه چه روخی میکنن؟
ممکنه عرف بی ربا رو مثل
بی بدونه، ولی خداوند دیگه که خب اون خود هر اون خرج و خرج کجا درست خداوند اون جایزات باید بی بد بیان کند. کتاب عرف است، عرف هرچی فهمید همون است. اگر یه جای عرف شارع باعث قبول نداره چیکار میکنه؟ تبیین میکنه. با اطلاق مقام گفتم دیگه، هرکه پیان کرد اینو خارج شده، طرفش خارج شده. خب دلیل سوم قاعده تفویض است. حالا این شاید ما ندیده، من در کسی به طلای بشروعیت بورس استفاده کرده باشه از این من ندیدم، ولی حالا من ما قیله و با یمکن این یقال من از انشالله در اینجا بررسی میکنم که یکی دو جلسه باید که تمام بشه و وارد اصل و بواسط بعدی بشیم که اصلی هست. نه قاعده تفویض هم روایاتی هست در وسایل شیعه که این روایات از ائمه علیهم السلام نقل شده است و روایات عجیبی. اگر روایات بتونیم یه جایی برسانیم یه قاعده خوب میشه در خیلی جاها میشه ازش استفاده کرد. حالا ببین میشه استفاده کرد یا نه. در باب 12 از کتاب امر معروف و نهی از منکر روایاتش خب روایتش مثلا روایت سوم را من میخوانم که سندش هم فعلا از ظاهر خوب است تا شبهه که بدونیم. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عثمان بن عیسی عن عبدالله بن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی فرض الى المؤمن كل شيء الا اذلال نفسه. یا روایت قبلیش همونم که هم شبیه صدرش همینطوریه قوه ان عدت من اصحابنا مرحوم کلینی باد ان احمد ابن محمد ان عثمان بن عیسی ان سماع قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز و جل فرض الى المؤمن اموره كلها ولم يفرض اليه ان يزل نفسه اما تسمعوا لقول الله عز و جل ولله العزه و الرسول و المؤمنين تا آخر. روایت اولم روایت ابوالحسن احمصی اونم شبیه همین است که ان الله فرض الى المؤمن اموره كلها ولم يفرض اليه ان يكون ذليلا. این روایات از دو جهت محل بحث است، یکی از جهت سندی یکی از جهت دلالی. روایت سوم و دوم مشکلی ندارن جز یک نفر. خب در روایت سوم که علی بن ابراهیم باشه که خب از ثقات از علی الله که میشت اما میدونن. نفر دوم پدر بزرگوارش ابراهیم بن هاشم است، گرچه محل خلاف است بین فقها که بعضی ها روایت او را حسنه میدونن، بعضی ها روایت او را صحیحه میدونن، بعضی هم روایت او را نه معتبر نمیدونن، ولی حالا وجوه عدیده‌ای برای توثیقشان هست که توضیح خاصی نداره. حدود 30 یا 31 دلیل بنده در کتابی که به نام مبارک خود ایشان نوشتن حالا در زیر چاپه به نام کتاب ابراهیم بن هاشم خود 30-31 دلیل اقامه کردم اونجا برای توثیق ابراهیم بن هاشم. حالا نمیگم همش درست است، اولی فیه وجوه صحیحه و محکم. مثلا عنوان نمونه یکی از عدله توصیق ایشان اون مقدمه مرحوم صدوق در مشیخه در کتاب فقیهشه من نوست رو فقیه در مقدمه می فرمایه که و جمیع و مافیه مستخرج من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع. تمام کتاب هایی که روایاتی که من در فقیه میارم همه روایاتم از کتاب های استخراج شده که کتاب ها مشهور بین فقها هست، معولون علیه عند الفقها هست و مرجع فقها هست، علیه المعول و علیه المرجع. حالا در این که حالا قدر متحقن این مقدمه شاول ابراهیم هاشم میشه. چرا؟ به خاطر دو بیان. بیان اول اینکه بگیم آقا تمام کسانی که مرحوم صدوق در اول سند آورده ابتدای به نام اونها یاد در سند، مثلا گفته که لوا محمد بن ابی عمر تا آخر، بعد در مشیخه به محمد ابی عمر تعریف ذکر میکند، یا لوا مثلا حسین سعید در مشیخه حسین سعید تعریف ذکر میکنه. بگیم تمام کسانی که اول سند اسم اونها آمده اونا صاحب کتاب هم. مثل تحضیب استفسار طوریه، تحضیب استفسار طوریه، اول کسانی که در اول سند تحضیب آمدن صاحب کتاب هم و استفسار همینطوره، چون خود شیخ در مقدمه مشیخ تحصیل کرده به جهت، اما مرحوم صدوق تحصیل نکرده، ولی با قرائن معلوم است محالش اینه. گرچه بعضی بزرگان مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه ممکن جهت قبول نداره، میگن اینطور نیست، ولی در جای خود ثابت شده که اول نفرها صاحب کتاب هم. اگر ما این اثبات کردیم یکی از کسانی که در فقیه به نام او ابتدا بسند شده ابراهیم هاشم است، اون کبرا این هم صغرا میشه چی؟ پس میشه ابراهیم هاشم از کسانی که کتابش معون علیه در فقه ها و مرجع در فقه هاست. کتابی که مرجع فقه ها باشد، معول در فقه ها باشد، معلوم خودش باید چی باشه؟ یعنی رتبه بالای از وساقت باشه دیگه. مثل خود بعدا میگیم آقا کتاب کافی مرجع در فقه هاست، در فقه معول در فقه هاست، یعنی خود برای کلیدی چیه؟ مورد وساقت و احتمال همه فقه هاست، یعنی معنیش میشه. این تقریب اول متعین مبناییه که بعضی بزرگان قبول دارن، بعضی قبول ندارن. تقریب دوم قدر متعقل ابراهیم هاشم هست. اگر دیگران هم شامل نباشه ابراهیم هاشم شامله. چرا؟ چون این شامل بزرگوار در مقدمه فرموده در بعضی موارد در متن فقیه فرموده و فی کتاب ابراهیم هاشم تصدیق کرده که اسم کتابش هستم و فی کتاب ابراهیم هاشم چنینی دوید نمکنند. پس این میشه معول علیه در فقه ها میشه. نتیجه سن ابراهیم هاشم معظم علیه هست این در فقه ها و کتابش مرجع چی بوده؟ فقه ها بوده و خودش در رتبه بالای وساقته. این یه بچه چرا بود مانده بونه؟ یه بچه دیگه میگم اون ازش بایدم چون اصلا که مفصله فعلا خیلی وارد بحث نمیشیم. بچه دوم این که مرحوم ابن طاووس در فلاح السائل که این مطلب آقای خویی هم داره رضوان الله تعالی که داره که یه روایت نقل میکنه در فلاح السائل، میگه و روایت الحدیث ثقاتون بالاتفاق. در اون سند کسی که واقع شده یکیش ابراهیم هاشم است، یکی از واسطه ها، و روایت الحدیث ثقاتون بالاتفاق، یعنی همه این روایت این حدیث ثقه است. در حال بالاتفاق دو تا معنی داره، ظهورش یعنی بالاجماع. برای بعضی خواستن نه جور دیگه معنا کنه، اون طور معنا کرده نه دیگه، اون دیگه توصیه اجماع نمیشه. بعضی گفتن که بلتفاق یعنی همه اینا، یعنی روایت الحدیث ثقات جمیعا، یعنی اون بلتفاق رو بلتفاق جمیعا گرفتن. اگر جمیعا باشه یعنی توصیه خود ابن طاووسه، اگر بلتفاق بلاجماع باشه یعنی ادعای دیگر از فقهای ما توصیه کردن قبل از من. اگر عدل بل اجماع باشه قدما توصیه کردن، حتی بل اتفاق ایشان اگر همه هم شامل بشه، در نفر دو نفر هم سه نفر هم شامل بشه کافیه و توصیق. اگر بل اتفاق خودش باشه یعنی همه اینا بل اتفاق جمیعا، توصیق خود ایشان میشه. توصیق خود ایشان هم محل کلام هست که آیا توصیق ابن طاووس حجت است یا حجت نیست و اعتبار در نداره. مثال خوی رضوان تعالی علیه قبول نداره، میگه نه نه متأخر است، نه حسیاته، ولی نه اینطور نیست. مرحوم ابن طاووس در زمانی بوده، در وضعیتی بوده که کتاب‌های قدما دستش بوده، فراوان کتاب داشته، کتاب‌های عظیمی داشته، اهم از رجالی و غیر رجالی نا، و حداقل نقل که محتمل حس هست توصیفاتش، و در حکایت و خبر لازم است حتی من 100% شما چی احراز کنید که حسیه. خبر محتمل هست ولی حسد ولی هست حجته. این اگر شما کسی به شما خبری میده، موسط خبر سقیه بیاد به شما خبر میده، احتمال داشت خودش اشتهاد کرده باشه، اعتراضش نمی کنی، نکنه حسی داره میگه، نه همین که احتمال اقلایی بودی حسیه معتبر است در اقلا و در جمع توصیق ابن طاووس با توجه به که حداقل محتمل حسی بر حسی حجت است. خب نتیجه میشه که این دو پس علی ابراهیم ابراهیم هاشم سقرس ان عثمان ایسا عثمان ایسا توصیق داره. بعضی اولاد اصحاب اجماع شمردن هستن که اون 18 نفری که همه فقها را قبول دارن توصیش مسلمه. منتها یه شبهه هست، اگر اون شبهه حلش کردیم میدونه باید میشه که موثقه و از اعتبار میفته. اونی که مرحوم شیخ در کتاب غیبت مطلبی دربارشان داره که تمام زحماتشان رو دستار برده تمام روایت جنرال. اون چیه؟ ایشان در اونجا در بحث مبحث وقف که بعد همه واقفیه درست یا درست نیست، اونجا هم رایی که این روایاتی که در رابطه با این که امام موسی بن جعفر السلام زنده است و از دنیا نمیره، راویاش ادعی هستن که اینا به خاطر مال دنیا و طمع در دنیا مذهب وقف را جعل کردن، یعنی عمدن، نه عن شبهتن نه عن عقیدتن، عمدن دروغ گفتن و مذهب جعل کردن، عمدن دروغ گفتن مثلا امام موسی بن جعفر شهید نشده زنده است و منکر شدن امامت امام رضا السلام را. مثال میزنه مثل همون عثمان بن عیسی، زیاد بن مروان قندی، علی بن ابی حمزه بطالی، چند نفر اسم بره. میگه اینها کسانی هستن که اموالی لوکلای امام موسی بن جعفر السلام بودن در شهرهای مختلف و پول فراوان پیش اینا بود، 70,000 دینار یا یکیش 50,000 یا یکیش امثال اینها و کلیدکان در اختیار اینا بود که مال بیت المال بود، مال موسی بن جعفر اسلام بود. وقتی که امام از دنیا رفتن اینا به خاطر طمع در اون مال ها و طمع در کلیدها ها منکر شدن، گفتن امام شهید نشده زنده است، دروغ گفتن. خب اگر کسی دروغ به خاطر مال دنیا دروغ بگه دیگه قول حجت نیست، دیگه حرف صاحب میفته دیگه، دروغ بود دیگه. خب کسی که به خاطر 50,000 دینار دروغ بگه فردا میتونه به خاطر 100,000 دینار بشه یه چیزی دروغ دیگه جعل کنه، به خاطر 4 تا کمیز وقتی دروغ بگه فردا میتونه بگه. خب این مشکل اساسی ما که شیخ میگه که روایات اینا حجت نیست، گرچه فقهای ما روایت سوال بیسار است مستقه میدونم ولی قبول دارم. راه حلش فقط یه چیزه، اگر اون رو قبول کردیم این روایت درست، این روایت رو باید دوم درست میشه. اونی که مرحوم نجاشی در کتاب رجالش در بحث اسلام بیسار فرمونه که رجع الالحق، از قول دست سباه نعمل میکنه منطقه رجع الالحق، یعنی درست واقف شده بود، درست این مشکلاتش بوده ولی به حق برگشت، توبه کرد و رفت مجاوره کربلا شده و اونجا هم از دنیا رفت. اگر این مطلب صحیح باشد و جهل حق توبه کرده، احیانا اگر روایتی هم قبلا جهل کرده باشه همه را تصدیق خب اولا رابط را تصدیق کنه دیگه، توبهش میده دیگه. اگر این مثل قبول کردیم بنابراین با توجه به این که رجوع به حق کرده پشیمان شده توبه کرده دیگه، اون اگر روایت قبلیش متوجب میشه که اگر اونها دروغ گفته باشه در باید تصدیق کرده باشه به برامش دروغ نگفته بوده، فقط دروغ هایی در رابطه با وقت گفته بوده که برکشت اصلاح کرده. منطقه های خوبی فرمایی که این قائلش نسل سواه هست و اون قولش حجت نیست. جوابش که نه، نسل سبا قول حجته به خاطر اینکه مرحوم نجاشیش اعتماد کرده و مرحوم کشمش اعتماد کرده. اگر نجاشی میگه که نسل سبا اینطور گفته این اگه حجت عرضی نداره میگه، فرق میکنه نقل قول در کتب رجالی با نقل قول در کتب روایی و فقهی. اگر مثلا فلان روایت ضعیف نقل میکنه میکنه باید ضعیفه و باشه روایت از بین نره، اما این که فلانی به حق برگشته، حق با باطل بوده، ضعیف بوده، ثقه بوده، از هر بقال که درم نمیخونن که چرا درم نمیخونه. در بحث رجالی از کسی که مطلب نقل کنه باید قابل اعتماد باشه، مورد اعتماد باشه که در کتاب اون رو آورده نقلش کرده. پس معلوم شد نسل سبا شخصیت قابل اعتمادی بوده و به این خاطر آمدن از ایشان نقل کرده. میشه باید موثقه.
کدام متوجه میشیم که برگشت به احادیثی که مثلا جعل کرده بوده درست
کرده؟ به همون کسی که خبر را گفته میره اصلاح میشد دیگه، شاگرداش معلومه دیگه، میگه آقا این روایت من دور گفتم. بله یه بار رفته مجاور کربلا، کربلاش رو مدتی اونجا بوده. خب من اول از جد مشکل ظاهر نداشته باشه، پس روایت دوم و سومی که در باب هست از من منم کره نقل کرده رو باید مشکل مستقه بشه، سرن مشکل نداره. روایت اولی هم روایت خوبیه، فقط یه دفعه اشکال داره، یعنی ضعیف هست. اینا محمد یعقوب از محمد بن حسن از ابراهیم اسحاق احمد ان عبدالله بن حماد انصاری ان عبدالله بن سنان ان ابوالحسن احمسی ولم همین تا آخر ان ابی عبدالله السلام. فقط مشکلش در ابراهیم اسحاق احمر نهاوندیه که تضعیف شده است، نجاشی رو تضعیف کرده کان ضعیفن و شیخ هم اینطور کان ضعیفن فی حدیثه و متهمن فی دینه. این بنابراین این روایت اول ضعیف است، ولی دو روایت دیگه معتبر هستن. این بحث در سندیش، اما بحث در حال ان شاء الله برای جلسه فردا.
السلام
علیکم.